پرونده ویژه.
سلام به همکارم خانم عطیه معزن.
سلام آقای امیدی، شبتون بخیر.
ارادتمند، شب شما هم بخیر. این پلنگ صورتی و اینا دیگه انگار حضور نداشتن در آرم بخش شما.
آره چیکارشون کردین؟
گفتم شاید اعتراض کردین، مثلا حذف کردن دوستان یا چی؟
دوچار سانسور شدن.
آقای بخشش میگن دو تا آرم دارید.
آه.
بله امروز چون
اینقدر متنوع
و چون قراری که راجع به کتاب صحبت بکنیم احتمالاً فکر کردن که اون فضای جنایی آرم دیگر شما. آره یه مقداری تلطیفش کردن. خب خانم اول سوال برنامه را از شما بپرسم، شما در کودکی آره. چه کتابی خوندید که خیلی تو ذهنتون مونده یا براتون خوندن؟
همون کتابایی که گفتین شما، ژول ورن و اینها. اون زمان به قول شما خیلی ژول ورن و آیزاک آسیموف خیلی چیز بود، ولی چیزی که تو ذهن خود من مونده شازده کوچولوه.
خیلی محبوب بوده.
بیشترم نواقصشو یادمه، یعنی نواقصه که نه، صوتیشو یادمه، خیلی تو ذهنم مونده بود.
آره آره الان خیلی از شنوندگانم اتفاقا شازده کوچولو رو برامون نوشتن و جالبه شما به نوار قصه اشاره کردین. چقدر یه دوره یه دفعه گل کرد و چقدر بچه ها همگی گوش میکردن به نوارهای قصه. آه، چقدر براشون زحمت میکشیدن، کارهای قوی بود.
خیلی واقعا.
بله خب بریم سراغ پرونده ویژه و اینکه در چه فیلم هایی ما سکانس هایی داشتیم با حضور پررنگ کتاب.
بله حضور پررنگ کتاب. حالا خودتون هم اولش بکنم تعجب کردیم که داشتیم یا نداشتیم. نمیدونم خود شما فکر میکنید چند تا صحنه داشته باشیم از فیلم ها که به قول شما حضور کتاب خیلی پررنگ باشه توش؟
من اول که کتاب فروشی هدهد به یادم اومد که حالا اصلا کلن راجبه کتاب.
آره کلن درباره کتابه.
آره بعد حالا به لحظه که داشتم فکر میکردم مثلا نیش زنبور رو به یاد آوردم که البته راجع به کتاب نبود، ولی سکانس کتابخانی آقای کیانیان توش خیلی
آره
تو ذهنم مونده. اونم
کمدیه.
بله بله و آره. دیگه راستش چیزی به یاد نمیارم الان.
با همون خیلی کمه. من حالا یه سوال دیگه هم مثلا بپرسم ازتون، فکر میکنین که چه فیلمی بوده که اصلا شما رو علاقه من به کتاب خوندن کرده باشه، یعنی حتی ترغیب کرده باشه که یک تورقی بخواید بکنید یک کتابی رو؟ تو فیلم های ایرانی ها، یعنی تو فیلم های خارجی که خب خیلی از اینجور فیلم ها داریم.
خب همون کتاب فروشی اوتوت دیگه، البته سریاله.
آها تو سینما ولی نبوده.
آره
همونطور که گفتم توی سینمای جهان خیلی از این فیلم ها داریم، ولی توی سینمای خودمون چنین فیلم های خیلی کم داریم که مخاطب بعدش دوست داشته باشه حالا به سمت کتاب خونی بره. درباره فیلم های اقتباسی صحبت نمی کنیم، اینجا این خلط مبحث پیش نیاد یه وقت. در مورد فیلم هایی صحبت می کنیم، یعنی کمبود یا خلای فیلم هایی می گیم که خود کتاب تو اونها یک عنصر پیش برنده است. خود کتاب میتونه یک در حد یک کاراکتر مهم باشه.
خانم یاد اومده که دیگه
آره احتمالاً یه تنده یادتون
بیاد. آخه یه خیلی مهم رو من نگفتم، اصلا چطور ممکنه من نیش زنبور رو یادم بیاد بعد مثلا هامون رو یادم نیاد؟
آره اون مهمترین فیلم سینمای ما در مورد کتاب همینه.
بله بله
حالا از همین هامون شروع میکنیم که شما هم اشاره کردیم، واقعا شاخص‌ترین فیلمی که احتمالا توی ذهن هر کسی بیاد سکانس فیلم هامونه که خسرو شکیبایی نامزدشو توی کتاب فروشی ملاقات میکنه، سه تا کتاب بهش معرفی میکنه از جمله آسیا در برابر غرب شایگان و ابراهیم در آتش شاملو و بعد هم شعری از شاملو رو براش میخونه. این مهمترین تصویری که احتمالاً هر مخاطبی به خاطر یکم فکر کنه به ذهنش برسه. ولی مهرجویی از کارگردان‌هایی که حالا بیشتر هم توی فیلم‌هاش از کتاب به عنوان یک المان یا بگیم به عنوان یک مؤلفه مهم استفاده کرده. یک نمونه دیگه از فیلم‌هاش فیلم پریه که نیکی کریمی توش نقش اصلی رو داره، یک دختر دانشجوه با خوندن یک کتابی به هم میریزه، دچار شک میشه و بعد یک سلوکی رو برای خودش آغاز میکنه. شاید خیلی این سکانس این کتاب خیلی تو ذهن مخاطب نیاد، حالا چند باری هم تصویر اون کتاب رو نشون میده، ولی تأثیر کتابه تو کل قصه دیده میشه.
بله.
از فیلم هایی که حالا عامه پسند هم هستن بخوایم برای مخاطب بگیم، یعنی نسبت به فیلم پری مثلا مردم بیشتر بشناسنش، فیلم دلشکسته است، فیلمی به کارگردانی علی روینتن که اساسا کارگردان اینجا باز شخصیت ها رو به نوعی با کتاب گره میزنه. مثلا شهاب حسینی توی این فیلم از یه خانواده مذهبیه که کتاب صحافی میکنه، یا مادرش استاد دانشگاهه و حتی با کتاب گاهی با پسرش حرف میزنه. یه جا مثلا یه سکانسی از فیلم داره که کتاب لیلی و مجنون رو بهش میده و ازش میخواد صحافیش کنه، و تو همون فرایند شهاب حسینی برخی از شعرهای لیلی و مجنون رو با خودش زمزمه میکنه و انگار داره روش تأثیری میذاره. حالا نمیخوام بگم این صحنه ها خیلی تاثیر گذاره، اما بالاخره کارگردان تلاشش رو کرده که شخصیت ها رو با ویژگی های این مدلی معرفی کنه. یعنی از اسم که حتی حرف میزنه لیلی و مجنون رو بالاخره به مخاطب پیشنهاد میده توی همون فیلمی که شاید عامه پسند هم باشه.
بله.
باز یه تصویر دیگه که بخوام بگم که الان هم احتمالا برای خیلی از مخاطب ها این تصویر هم تداعی بشه و کتاب مورد علاقه خودم هم توی این فیلم هست، فیلم مارمولکه.
خب
اگه یادتون بیاد توی یکی از صحنه هاش اونجایی که پرویز پرستویی توی بیمارستان هست یک روحانی رو ملاقات میکنه، روحانی خوشفکر و اهل دلی که ما دائم کتاب داستان شازده کوچولو رو تو دستش میبینیم.
بله.
و بعد بدون اینکه حالا شعاری بشه، یه جا که پرستویی یا اون رضا مارمولک خیلی شاکیه، همون کتاب رو باز میکنه و اون بخش اهلی کردن و ایجاد علاقه کردن از کتاب رو براش میکنه.
بله. و کلی هم رو منبر میره بعدن آقای پرستویی با همون یه تیکه از کتاب.
آره. اینجا مثلا به نظرم خودمون کتابه مطرح نیست، مهم همون تأثیری که حالا یک جمله از یک کتاب یک تأثیر عمیقی در آدم میذاره و به قول شما رو منبر میره یا حتی اصلا مسیر زندگیش رو هم عوض میکنه.
بله.
فیلم های دیگه هم داشتیم البته که کتاب ها تو اونها عنصر مهمی هستن یا حرف دارن تو طول فیلم، مثل اژدها وارد می شود مانی حقیقی یا فیلم فروشنده فرهادی که شهاب حسینی باز اونجا نقش یک معلمو داره و در کلاسش هر از گاهی برای دانش آموزاش از کتاب ها دیالوگ هایی میگه و یه سری ارجاعات میده.
بله.
یا حتی فیلم هایی که صرفا یه سری ارجاعات شاید خیلی کوتاه دارم، مثل پله آخر علی مصطفی، برادرم خسرو، یا شب‌های روشن از فیلم‌های قدیمی‌تر سینما که دائم دیالوگ‌هایی گفته میشه در فیلم که به صورت مستقیم از یه سری کتاب‌ها و شعرها.
کار آقای معتمد.
بله بله. من حالا بیشتر خواستم همون به یه سری تصاویری اشاره کنم که شاید برای مخاطب خیلی بیشتر آشنا.
چقدر موضوع خوبی بود و چقدر میشه کار کرد روش. داشتم با خودم فکر میکردم الان حالا به ویژه مثلا سریال هایی که ما اخیراً در نمایش خانگی دیدیم، به طور خاص اگه بخوایم اشاره کنیم مثلا زخم کاری، چیزی که آدم بیشتر بعد از تماشای این سریال بهش فکر میکرد سیگار کشیدن بود تا مثلا کتاب خوندن.
خیلی خیلی
حالا اثر اقتباسی هم بود دیگه، یعنی بله. شاید میتونست یه نقد بیام اون بزنه که در واقع بریم و اون اثری که ازش اقتباس شده دارم مطالعه بکنیم، ولی چیزی که بیشتر توش پررنگ بود و خیلی خوبم به تصویر کشیده بودن این صحنه بود و چقدر خالیه. آره جای کتاب و کتابخانی در سینما.
یعنی الان همین اشاره که شما کردین و چقدر مهمه، الان اگه بخوایم ما از مخاطب بپرسیم که چه فیلم و سریالی مثلا خاطرتون هست که مثلا سیگار به خاطر اون کاراکتر به خاطر اون بازیگر شما ترغیب شده باشین به این سیگار بکشین یا هر چیز دیگه ای مصرف کنین، فکر کنم الان چند تا فیلم و سریال بزنین.
خیلی خیلی شانس آوردیم ما ارادامون قویه، ترغیب نمیشیم. من اونا خیلی میخوان ترغیب کنن منتها موفق نمیشن.
همین الان هم یک سریالی داریم، حالا سریال فانتزی و من خودم خیلی دوست داشتم تو شبکه خانگی، ولی صحنه های زیادی از قلیون کشیدن داره.
بعد دیگه
حالا اصلا همین دیگه، کلا فیلم و سریال های ما هرچند که میخوان خیلی به سمت واقعیت پیش برن، ولی خب مگه کتاب واقعیت جامعه ما نیست؟ کتاب رو اصلا خیلی به زور من پیدا کردم توی
فیلم کام، توی تلویزیون به ویژه مثلا در دهه 70 خیلی پررنگ بود نقش مطالعه در آثاری که به نمایش در میاد. مثلا آثار آقای بیرنگو داره یادم میاد که آره بلده. همیشه براشون مهم بود. حالا شاید مستقیم الان مثلا یه سکانس ما به یاد نیاریم که بگیم تو اون کتاب رو نشون دادن ده. ولی شخصیت ها به گونه ای به نظرم نمایش داده می شدن که مطالعه یک ارزش در واقع نشون داده می شد به نوجوان اون دوره، و خب خیلی خوب بود دیگه، کاش تداوم داشته باشه. حالا کتاب فروشی اتو دادم که بهش اشاره کردیم، کار خانم برومند، و بعد بگیم تلویزیون شاید در این زمینه از سینما جلوتر بوده.
آره شاید یک سکانس شاخص این مدلی مثلا مثل هامون نداشته، ولی خب به صورت یک روند کلی تو خیلی از سریال ها شاهد بودیم.
دقیقاً.
خود شبکه خانگی هم شاهد بودیم، مثلا توی شهرزاد، بالاخره شهرزاد برای همسرش بابات قصه های شهرزاد رو میخونه. ولی شاید میگم چیزی که بخوایم حالا باز ازش یاد تو تلویزیون به نظرم به اینم اشاره کنیم، مثلا سریال صاحب دلان که اونم حالا اتفاقا طرف
صحاف
حسین محجوب به نظرم،
بله آقای محجوب،
که اونجا هم صحافه و یک کتابی بهش به دستش میرسه، در واقع کتاب قرآن هست، کتاب آسمانیمون. به نظرم اگه حالا بخوایم باز اینجا هم بررسی کنیم، یکی از بی‌نظیرترین سریال هاست که حالا میشه گفت کتاب یک مؤلفه است.
آره، و به ویژه خود قرآن کریم چقدر خوب در برخی از سکانس ها در واقع آیاتی ازش به جا خونده میشه توی سریال که توی ذهن آره خیلی کار خوبی بود اون کار آقای لطیفی، و دستشون درد نکنه، دست شما هم درد نکنه خانم معزن. به نظرم خیلی موضوع جذابی رو انتخاب کردید و امیدوارم که این یاداوریه باعث بشه که ماها الان سری به کتاب خونمون بزنیم، اگه در منزل دارن دوستان صدای ما رو میشنون، کتابایی که یه ذره شاید قدیمی شده و توی نمایشگاه کتابایی که میرفتیم ساندویچ بخوریم کتابا میخریدیم از رنگش خوشمون میاد. آره اون موقع انقدر گرون هم نبود، آخه میگفتیم بذاریم این کتاب خونمون شیک باشه. حالا بعد یکم برات بزنیم. خیلی خیلی واقعا قیمت کتاب عجیب غریب رفته بالا. بسیار خب، متشکرم از خانم عطیه معزن.
مرسی، خدا نگهدار.
باز دوباره با نگاهت این دل من زیر و رو شد، باز سر کلاس قلبم درس عاشقی شروع شد، دل دوباره زیر و رو شد، با تموم سادگی تو.
امروز سالروز درگذشت آقای مرتضی پاشایی، خدا رحمتش کنه، خواننده محبوبی بود، به ویژه بعد از فوتش خب همه به یاد میارن دیگه، چه تشییع جنازه عجیب و غریبی، و تلاش میکنیم که در استدیو 8 امشب بیشتر ازش یاد کنیم و ترانه های از رو تقدیم شما کنیم. خدا رحمتش میکنه، روحش میشه. عاشق جاده
یک طرف است، میمیرم بری آخرین دفعه تنها شدم توی دنیا بدون خودم، راستشو بگو این یه بازیه، نکنه همه حرفای تو مثل حرف همه صحنه سازیه، این یه بازیه. دستشم کن، عشق و غصه هامو کم کن، با نگاه بیقرارت باز دوباره عاشقم کن، عشق و غصه هامو کم کن. قلب من بهونه داره، حرف عاشقونه داره، راه دیگه ای نداره غیر از این که باز دوباره سر رو شونه هات بذاره. میدونی حالم این روزا بدتر از همه است، آخه هر کی رسید دل ساده ی من رو شکست. قول بده که تو از پیشم بری، واسه من دیگه عاشق جاده ی یک طرف است. میمیرم بری آخرین دفعه شدم، دیگه تنها شدم توی دنیا بدون خودم. راستشو بگو این یه بازیه، نکنه همه حرفای تو مثل حرف همه صحنه سازیه، این یه بازیه. میدونی حالم این روزا بدتر از همه است، آخه هرکی رسید دل ساده ی من رو شکست. قول بده که تو از پیشم نری، من دیگه عاشقی جاده یک طرف هست. میمیرم بری آخرین نفس. پروازه تو قفس شدم، بی نفس شدم، دیگه تنها شدم توی دنیا بدون خودم. راستشو بگو این یه بازیه، نکنه همه حرفای تو مثل حرف من صحنه سازیه، این یه بازیه.
اینجا استودیو 8 رادیو نمایش. به ما بگین شما در دوران کودکی کدوم کتاب رو مطالعه کردید یا براتون خوندن که در ذهنتون بسیار ماندگار شده، نامش رو برامون ارسال کنید. 301075.
سلام.
سلام به محمد بخشایش.
شب همه شنوندهامون بخیر، امیدوارم که شب خوبی داشته باشم.
انشالله.
ما دیشب مسیر برگشتمون از این خیابون سیتی رفتیم، حالا برای من از اون خیابونه با ماشین رد نشده بودم.
چه خوشگل شده.
آره چقدر عوض شده، چقدرم جذاب این نگاه کردن ها و این دوره هم بودن ها و اینا، چقدر اونجا قشنگه، یعنی فضای قشنگی داره، مخصوصا تو شبای خوبه، پای هوا خوب باشه، به نظرم خیلی جذابه.
این زیست شبانه کلا موضوعی که حالا هم در تهران هم شهرهای دیگر به نظرم باید بهش خیلی توجه بشه، و اونجا هم الان به هر حال خود شهرداری داره درآمد کسب میکنه، هم یه عده دارن نون میبرن، اونایی که اومدن غرفه ها رو گرفتن، هم مردم به نظرم فضا
خوش میگذره. آره خیلی فضا جذابی داشت. خلاص اگه این دورو برای این میتونیم برین خیابون سیتی شام خوشمزه بزنید و
آره
شب در حالی که اون بر آپا در خبرها و خبرگزاری ها سعی میکردن که فضای پرتنش برای تیم ملی ایجاد کنن لحاظ اخبار و اخبار حاشیه ساز بگن، لیست تیم ملی اعلام شد. همه اون کسایی که شایعه شده بود که نیستن، یا حتی همه که نفر اسم سردار آزمون بود که بود در لیست تیم ملی، ضمن این که حتی یه روزم زودتر از بچه های تیم ملی سردار آزمون و احمد نوراللهی قطر بودن، دیشب هم برای بچه های تیم ملی رفتن به یکی از سراهای به صلاح کودکان و افراد بی‌سرپرست و اونجا رو گذروندن با اونها. امروز هم با رئیس جمهور دیدار داشتن، پیرانه شماره 12 رو به رئیس جمهور تقدیم کردن و با بدرقه مادر یکی از شهدای دفاع مقدس، مادر شهید، من اسمشون الان فراموش کردم، به هر حال رفتن سوار شدن و انشالله که بازی خوبی داشته باشن، رفتن قطر. منتها جالب بود که به هر حال در کنار همه این حواشی برای بچه های تیم ملی دارن کار خودشون رو میکنن و الحمدلله کیروش این دفعه دیگه خیلی حاشیه بازی نکرده و سعی میکنه که با آرامش
بازی جمع میکنه. حاشیه
آره داره، حاشیه ها هم جمع میکنه. خیلی بهشت امام رضا بودن دیشب. بچه تیم ملی اونجا بودن با بچه های خیلی بهشت امام رضا، شام خوردن و عکس گرفتن، امروز هم که با رئیس جمهور دیداری داشتن، بعدش هم یه توی خیابون‌های تهران به صورت بدرقه با ماشین‌هایی که حالا تو اون مسیر بودن همراه شدن و حالا بوق زدن و در حال پرچم ایران رو با مردم بله بدرقه کردن و رفتن. انشالله که بازی خوبی داشته باشه. حاشیه‌ها تاثیر نداشتن.
بالاخره سروده معلوم شد چیه؟
نه سرودشون معلوم نشد.
بدون سرود نه.
بدون سرود نه. حالا فکر کنم همون آخرش آهنگ سالار عقیلی رو بشنویم دیگه، هم مثلا 11 ستاره سالار باشه یا آهنگ
قدیمی ها میشه.
به نظرم اونا جذاب‌تره دیگه الان، حداقل
یه دفعه بخوام شده سلام کنن دیگه.
آره شاید هم اینطوری باشه.
آره. به امید خدا.
خبر حالا جذابم بگم، آقای قاسمی وزیر راه، رستم قاسمی وزیر رو گفتن که وقتی من از فرودگاه امام وارد به اصطلاح گیت فرودگاه میشم، از اون تونل رد میشم و وارد محوطه فرودگاه میشم، احساس میکنم که از شهر وارد روستا شدم و انتقاد کردن از این که به حال فضای گیت و فرودگاه و مثلا منطقه ورودی فرودگاه برای کسانی که از خارج میان خیلی خوب نیست و به حال باید که خیلی پیشرفته تر باشه. ما عذرخواهی میکنیم ازشون، سعی میکنیم که حالا انشالله چون وزیر راه هستن دیگه، به حال جو مسائل مربوط به ایشونه، ما کم کاری کردیم، انشالله جبران میکنیم، یه کاری میکنیم، انشالله از خارج میان ایران فکر کنن که از روستا وارد شهر شده. آقای قاسمی ببخشید تو رو خدا،
منم عذرخواهی میکنم،
اجازه بدیم ما درستش میکنیم.
هستن حالا گفتن استفاده دادن اینا؟
نه هستن بله، متعارض انتقاد کردن دیگه، گفتن که برای چی اینجوریه، حالا ما درستش میکنیم آقای قاسمی. چشم حتما.
یه جودوکار داریم، حالا حرف از فوتبال ورزش شد، اینم بگم دیگه حاشیه است، یه جودوکار داریم به اسم آقای وحید جدی که ایشون به عنوان نماینده جودوی نابینایان و کمبینایان اعزام شدن به سری رقابت ها. بعد الان فدراسیون جودو اومده گفته که آقا این آقای وحید جدی اصلا نابینا نیست، یعنی نامبرده در چند سال گذشته توی اردوهای تیم ملی جودو مردان ایران به صورت منظم و در صحت و سلامتی کامل حضور داشته، تازه همراه با تیم ملی جودو همین سال 1401 در سه تا رویداد بین المللی هم به عنوان نماینده تیم ملی جودومون رفته مسابقه داده. بعد الان گفتن که ما اصلا سادهش میشه که برگهای ما الان در واقع ریخته که چطور فدراسیون نابینایان و کمبینایان اومده این جودوکار ما که نابینا و کمبینا نیستن و برشه برده تو مسابقات نابینایان و کمبینایان، بعد اصلا فدراسیون اومده بره، خودش چرا رفته؟ خودش که میدونسته. آقای جدی، جدی داری چیکار میکنی؟ چرا رفتی؟ جریان چیه؟ مهمان داریم در استودیو 8 رادیو نمایش، میخوایم گفتگو کنیم با هنرمندی که خیلی ها باشون خاطرات خوبی دارن، به ویژه بچه های دهه 60 کلی تو ذهنشون تصویر ماندگار هست از جناب استاد رضا فیاضی. ما و اما خانم ها آقایان، این شما و این مهمان استودیو 8.
من رفتم قرارداد ببندم و قرارداد انجام نشد و آقای امانی گفتم من دیگه تا آخر عمرم با این کار بازیگر کار نمی کنم.
بسیار عالی. بعد دیگه فامیل بازی کردن، یعنی
انسان عجیبی بود، بخشنده مهربان، معرفت کردم سر استودیو، فقط نگاهش میکردم
و در روند پیشتوری به این سریال بیست ما ازدواج کردیم.
خب میگم مگه میشه؟ مگه مو هم مثلا وزن آدم تاثیر داره؟ یعنی ما میخوایم لاغرشو اولین کاری که میکنیم کچل کنیم؟
ببین ما دیگه پیکانه.
آقا بذاریم ما صورت رو با سیلی سرخ نگه داریم آقا.
و یه
آتلی
هم بس که خدا شده پولشو نداشتم، قرض کردم رفتم آتلی، خیلی گرون بود، بستمش که برم عربه.
آیتونک صدا میداد، یعنی نکاتی که
دو کارت
میشرخید صدا میداد.
برای خیلی
مردم میبینم، یعنی واقعا مردم الان سطح آگاهیه و شعور سینماییشون خیلی بالاتر از 50 سال پیش، 60 سال پیش، 70 سال پیش.
چون من
اسم
نمایش و هنر و اینا بیان همیشه مثلا انرژی
آقای رضا فیاضی، سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید به استدیو 8 رادیو نمایش.
سلام عزیزم، عرضتون بخیر باشه، انشالله سالم و تندرست باشین. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترمتون، انشالله که این روزگار هم به حالشون خوب باشه.
انشالله، انشالله، امیدوارم که حال شما هم خوب باشه آقای فیاضی. خوبین؟
قربونتون برم، ممنونم،
خدا رو شکر. این شبها آقای فیاضی با مجموعه تلویزیونی جزرومد در تلویزیون حضور دارن که فکر میکنم البته این رو پیشتر کار کرده بود و حالا در جدول پخش قرار گرفته، درسته؟
بله. قبل از سال در واقع 1400 یعنی زمستان 1400 فکر میکنم شروعش بود، بعد از عید ما ادامه داشت تا کارهای فنیش رو الانم که موقع پخشش شده.
چطور بود تجربه کار در این مجموعه؟
خیلی خوب بود. ببین ما، من که اهوازیم و فضای خوزستان برام نوستالژی همیشه، اونجا این اتفاق می افتاد که به هر حال بچه های اهواز که من خود هلیاشون رو می شناختم، به خصوص آقای حاج توکل، به اصطلاح آقای توکل، محسن توکل، بسیار نازنین، قبلا باش کار کردم، هم چند تا برنامه با هم کار کردیم. آقای عبدالعلیزاده هم از کارگردانای خوبی بود که در دوره جوانی ما با هم سلام علیک داشتیم، بالاخره روزگار چرخید و این سلام علیک شد همکاری با هم.
خب خدا رو شکر. فکر کنم از پنج شنبه پخشش آغاز شده و شنونده ها میتونن دنبال بکنن دیگه این مجموعه تلویزیونی رو. امیدوارم که پربیننده هم بشه مثل خیلی از کارهایی که آقای فیاضی توش حضور داشتن.
امیدوارم این اتفاق بیفته. من خب مدت ها از کار بیشتر کیش بودم، زندگی میکردم، حدود 4-5 سال بیشتر طول کشید و مشغول اونجا هم کتاب فروشی الانم دارم، البته دیگه اونجا زندگی نمی کنم، ولی کتاب فروشی جزیره کتاب کیش رو من دارم، اونجا دایر کردم، تدریس می کردم به بچه ها، آموزش می دادم اونجا، خیلی هم به سلام بقول معروف شلوغ بود سرمون.
چقدر عالی.
که تصمیم گرفتم که یه سالن نمایش کوچولو را بندازم برای یه بچه ها که تو همون محدوده کرده، چون توانش نداشتم بیرون مثلا چیز کنم، تو همون کتاب فروشی یه سالن عروسکی زدیم. من هزینه کردم، نور گرفتم، وسایل نور گرفتم، از صدا گرفتم، برای بچه ها صندلی گرفت، موکت کردم اونجا که بچه ها خدای نکرده نیفتن، خیلی خیلی زحمتش
زنده با.
بعد یک هفته بیشتر ما نتونه استفاده کنیم دیگه، این کرونا اومد و متاسفانه تشکیلات ما رو به هم
زد. ای بابا.
آره بدجوری تو موقع مزد با قول معروف.
ولی حالا اون هزینه که شما کردین در واقع مجموعه باقی مونده دیگه؟
باقی مونده که دیگه خیلی به درد نخورد، تایمش هم الان مثلا حتی گفته بودم که بخرن دیگه، میدونین چیزای تک الکترونیکی به روزن، هی تغییر میکنن.
بله.
به دقت کردین، یعنی اون چیزی که در واقع ما خریده بودیم مثلا نور دیگه به درد نمیخورد.
نه نه از این جهت نمیگم که در سرمایه تو آره استفاده بشه ازش.
نه دیگه نشد، نشد من نتونستم دوام بیارم.